حدود یک دقیقه از ساعت 17 گذشته و نوبت عصرگاهی برنامه رادیو نمایش رو میشنوید. متشکرم که همچنان در کنار ما هستید. این ساعت الان امروز متعلق به مجموعه دانایی توانایی که میتونید به مدت 25 دقیقه بشنوید.
رادیو نمایش با همکاری معاونت فرهنگی وزارت آموزش و پرورش برگزار میکند.
دانایی توانایی است. گوینده نگین خواجه نصیر. کتابخوان محمد رضا علی. صدا بردار فرزاد شریفی. تهیه کننده اشرف السادات اشرف نژاد. این کتاب اعترافات غلامان. نویسنده حمید رضا شاه آبادی. فصل چهارم.
به نام خالق بخشنده مهربان. شنوندگان عزیز سلام، با برنامه دانایی توانایی است از شبکه رادیویی نمایش در خدمت شماییم. قراره در این برنامه ضمن معرفی کتاب اعترافات غلامان نوشته ی حمید رضا شاه آبادی داستان کتاب رو هم به صورت کتاب صوتی بشنویم. پس اگر علاقه من به مطالعه کتاب و شنیدن کتاب های صوتی هستید، لطفاً در ادامه با ما همراه باشید. هر روز بخشی از کتاب اعترافات غلامان رو تقدیم شما میکنیم و از اون بخش سوالی مطرح میکنیم. لطفاً دقت کنید تا بتونید پاسخگوی سوال ما باشید. این مسابقه با همکاری معاونت فرهنگی وزارت آموزش و پرورش برای دانش آموزان در سراسر کشور طراحی شده. بریم به سراغ بخش چهارم از این کتاب.
من کنار ستونی از ستونهای فراوان تالار قصر ایستاده بودم. پای هر ستون غلامی چون من ایستاده بود، با زره چرمین بر تن و شمشیری که از کمر آویخته بود. همه بی حرکت ایستاده بودیم، گویی نه چیزی میبینیم نه چیزی میشنویم. میان تالار و در فاصله ستونهای دو طرف آن جماعتی انبوه ایستاده بود، جماعتی که هر کدام نماینده گروهی از مردم بودند. لشکریان، دبیران، تجار، طبیبان، عالمان دینی و کاسبان خردپا. فضل ابن سهل کنار پله‌هایی که به تخت خلیفه می‌رسید ایستاده بود. عبای سیاه پوشیده بود و دستاری به همان رنگ با آویزهای نقره‌ای به سر داشت. نگاهش در میان جمعیت از سوی به سوی دیگر می‌رفت و با حرارت و اشتیاق سخن می‌گفت. همه می‌دانید که جنگ خلیفه بزرگ عبدالله مأمون با برادر خائنش جنگ بر سر قدرت نیست. امین خیانت کرد و خلاف رأی پدر مرحومش هارون الرشید فرزند خود را به ولیعهدی برگزید و نه تنها برادر لایق و قدرتمندش را بی نصیب گذاشت که قصد جان او را هم کرد. حال برای آنکه به همگان خصوصا به خیشابندانش در آل عباس اثبات کند که نبردش به خاطر جاه و مقام دنیا نبوده است، امروز صالح‌ترین مردم روی زمین را، کسی که همه سرزمین‌های اسلامی به پاکی و مردانگی از شهادت می‌دهند، به جانشینی خود انتخاب می‌کند تا هم عباسیان بدانند که او در پی کسب قدرت نبوده است و هم علویان دریابند که اکنون یکی از ایشان ولیعهد خلیفه است و باید دست از نبردهای بیهوده خود با آل عباس بردارند. در مقابل من غلام کاتبی که از نیشابور آمده نشسته بود و با دقت بسیار سخنان او را می نوشت. حواس من جای دیگری بود. من دنبال منذر ابن فاتح می گشتم، مردی که روزگاری او را به دوستی اربابم می شناختم. اربابم حبیب ابن عامر که با من مهربان بود، که مرا چون اهل خانهش می شمرد و به آنچه می گفتم اعتماد داشت. او در معامله نیرنگ نمی کرد. اجناس مرغوبش را با سودی عادلانه می فروخت، آنچنان که منفعت کاسبان خورده پا را نیز ضمانت می کرد. منظر دوست قدیمی اربابم بود. آن دو از کودکی در تجارت خانه پدرهایشان یکدیگر را دیده و رفیق شده بودند. در سالهای اخیر اگرچه هر کدام کسب و کار جداگانه داشتند، گاه با شراکت هم کالا می خریدند و می فروختند. با راهنمایی منظر بار پوست از سمرقند به بصره می آمد و او آن را یک جا به ابراهیم پسر مهدی خلیفه سابق عباسی می فروخت. ابراهیم هم آنچه خریده بود به بغداد می برد و به مبلغ گرانتر می فروخت. این کار 5 سال ادامه داشت. در این 5 سال همیشه منظر حساب دخل و خرج را می نوشت و سهم عایدی اربابم را به او می داد. اربابم نیز همه چیز را همانطور که دوستش می گفت قبول می کرد، چرا که به او اعتماد داشت و مطمئن بود منظر به او خیانت نمی کند. تا اینکه آن روز منظر پرده از رازی گشود که در این 5 سال بر اربابم پوشیده مانده بود. منظر که آمد، اربابم دستور داد برایش شربت و میوه بیاوریم. من به اتاق مجاور رفتم تا آنچه لازم بود مهیا کنم. درگیر کار بودم که صدای گریه شنیدم. منظر بود که گریه می کرد و میان گریهش حرفهایی می گفت که درست نمی شنیدم. ظرف میوه و شربت را برداشتم و راهی اتاق ارباب شدم. وقتی وارد اتاق شدم دیدم منظر مقابل اربابم دو زانو نشسته است و نوک خنجر تیزی را بر سینه‌اش گذاشته و از اربابم می‌خواهد خنجر را به سینه او فرو کند یا اجازه دهد که خود منظر این کار را بکند. با دیدن این منظره در جا خشک شدم. شگفت زده به منظر که ریش‌های قرمزش از اشک خیس شده بود می‌نگریستم و بیم آن داشتم که هر لحظه منظر خنجر را در قلب خود فرو کند. اربابم که متوجه من شده بود با پشت دست اشاره کرد بیرون بروم. من هم کمی مکث کردم و بعد سینی میوه و شربت را کنار در روی زمین گذاشتم و بیرون رفتم. پشت در اتاق پاهایم از حرکت ماند. آنقدر کنجکاو شده بودم که نمیتوانستم از آنچه در اتاق اربابم میگذشت صرف نظر کنم. کنار در اتاق به دیوار تکیه دادم و به آنچه منظر میگفت گوش سپردم. منظر گفت تاوان این خیانت را تنها با مرگ میتوان پس داد و دوباره گریست. اربابم گفت خنجر را کنار بگذار. کمی بعد صدای گریه منظر کمتر شد. برگشتم و از چارچوب در سرک کشیدم. منظر صورتش را بر زانوی اربابم گذاشته بود و میگریست. اربابم با دست سر او را گرفت و بالا آورد. منظر گفت 5 سال است که به تو خیانت میکنم. در این 5 سال حرمت نان و نمک را زیر پا گذاشتم بیان که تو بدانی. اربابم بهت زده و آهسته گفت آرام باش، آرام. چه شده که تو را اینطور آشفته کرده؟ منظر همچنان گریه کنان گفت من مردی کثیف و بی‌ارزشم. من در دوستی خیانت کردم. جزای من جز مرگ نیست. و دوباره خنجر را از زمین برداشت و نوک آن را روی سینه گذاشت. تو را به خدا مرا از این نکبت خلاص کن. اربابم خنجر را از دستش گرفت و پشت بالشی که به آن تکیه داده بود گذاشت و گفت بگو چه شده. منظر کمی هق هق کرد و بعد گفت در این 5 سال هر بار که مال و تجاره از سمرقند می رسید آن را به ابراهیم می فروختم. او مردی با نفوذ است، هرچه باشد فرزند خلیفه پیشین است، از عباسیان است و قدرت بسیار دارد. از همان بار اول ابراهیم از من خواست که قیمت خرید مال و تجاره را با تو گرانتر حساب کنم و قیمت فروش را ارزانتر و هرچه از این میان نصیب می شود با هم نصف کنیم. جرأت نداشتم حرفش را قبول نکنم. اگر قبول نمی کردم ممکن بود بلایی سرم بیاورد. با خودم گفتم سهم او را می دهم و سهم خودم را به بهانه‌ای به تو باز می گردنم. اما اینطور نشد. هر بار پرداخت حق تو را به بار بعد حواله کردم تا آنکه بعد از 3 سال ابراهیم که به اموال تو طمع کرده بود پیشنهاد کرد که هر بار سهمی از سرمایه تو را نیز برداریم و بین خود تقسیم کنیم. اینطور شد که از سرمایه تو نیز برداشتیم و اکنون چیز کمی از سرمایت باقی مانده است. دوباره گریه کرد و هخ هخ کنان گفت به خدا سوگندت می دهم آن خنجر را به من بده تا همین الان کار خود را تمام کنم. آنچه در این 5 سال به تحریک ابراهیم از تو دیدم خود به اندازه تمام سرمایه یک تاجر است. اربابم دست روی شانه رفیقش گذاشت و گفت: چه شد که یک باره به فکر افتادی تا آنچه در این 5 سال از من پنهان کرده بودی برایم بازگو کنی؟ منظر دستهایش را روی کاسه زانوی اربابم گذاشت و گفت: واقعیت آن است که این مرد طمعکار تنها به رو بودن اموال تو راضی نشده است. ما با هم در کارهای دیگری هم شراکت داشتیم. من طلب بسیاری از او داشتم، طلبی که هر بار او از دادن آن طفره می رفت. دست آخر بعد از اصرار فراوان من قاصدی فرستاد و توماری نشان داد که مطابق آن من نه تنها طلبی از او ندارم که مبلغ گزافی نیز به او بدهکارم. او از طریق قاصدش پیغام داده است که 1 ماه فرصت دارم تا بدهیم را به او بپردازم، وگرنه دودمانم را به باد خواهد داد. اکنون چاره ای ندارم جز آن که از این شهر بگریزم و به جای دیگری بروم که دست او به من نرسد. اما بار خیانتی که به تو کردم آنقدر سنگین بود که با وجود آن توان گریختن نداشتم. احساس گناه می کردم، فکر می کردم آنچه بر سرم آمده تقاص خیانتی است که به تو کردم. این شد که نزد تو آمدم تا آنچه اتفاق افتاده است برایت بازگو کنم. اربابم سرخم کرد و به فکر فرو رفت. منظر همچنان آرام می گریست و قطره های عشق از صورت یک پارچه قرمزش فرو می ریخت. کمی بعد اربابم سر بلند کرد و گفت: آنچه گفتی برای من بسیار تلخ بود، اما این چیزی نیست که تو به خاطرش خودت را بکشی. شکر خدا من ثروت بسیار دارم، اما آنچه از من رو بوده ای ضربه سنگینی به من نمی زند. گمان می کنم دوستی چند ساله ایمان را نباید به خاطر این موضوع فراموش کنیم. تو هنوز دوست منی و می توانم تو را ببخشم. منظر نالید: من مردی فرومایه خیانتکار و پست فطرتم. من در دوستی به تو خیانت کردم و سزایم جز مرگ نیست. اربابم یک دستش را روی شانه منظر و دست دیگرش را روی سر او گذاشت و گفت: نه، این حرف را نزن. به جای این حرف ها باید دنبال راهی برای خلاصی تو باشیم. منظر گفت: من دیگر خلاصی نخواهم داشت. خیانتکاران همیشه بد سرانجامند. اجازه بده کاری کنم تا وجدانم از بابت خیانتی که به تو کردم آسوده باشد. اربابم دستهایش را از شانه و سر منظر برداشت و گفت: من توقعی ندارم. منظر گفت: اما من بر خود واجب می دانم. من سهم خود را از تمامی آنچه طی این 5 سال از تو رو بودم به تو باز می گردانم. می ماند آنچه نصیب ابراهیم شده که برای آن هم فکری کردم. امشب کاروانی که حامل مال و تجاره اوست از اهواز می رسد. این کاروان را من فراهم کردم. 50 شتر که بار همه ابریشم اعلاست. هیچ کس از این کاروان و مالکان خبر ندارد. آن را شبانه راهی انبار تو می کنم و خود می گریزیم. ابراهیم گمان می کند مال و تجارش را من دزدیدم و به تو هیچ گمان نمی برد. من هم که گریختم. اربابم گفت: نه، لزومی ندارد به خاطر جبران خسارت من این گونه خطر کنی. منظر خودش را روی زانوهای اربابم انداخت و گفت: التماس می کنم اجازه بده این کارو بکنم. و این کار را کرد. شبانه 50 شتر ابریشم اعلا که تازه از راه رسیده بود وارد انبار اربابم شد. ابریشمها را خالی کردند و درهای انبار را قفل زدند و شترها را همان شبانه از شهر بیرون بردند. اما صبح روز بعد ماموران حاکم بصره به انبار اربابم آمدند و قفلها را شکستند و اربابم را به جرم دزدیدن مال و تجاره ابراهیم عباسی دستگیر کردند. خیلی زود مشخص شد آن چه پیش آمده است توصیه‌ای بوده که منظر و ابراهیم تدارک دیده بودند تا تمام اموال اربابم را تصاحب کنند. غرق افکارم بودم که ورود خلیفه را اعلام کردند. جنب و جوشی میان حاضران افتاد. همه به قدر 2-3 کف پا جابجا شدند تا صفها منظم تر شود. دستها پیوسته بالا می رفت و دستارهای روی سرها را مرتب می کرد. پس از آن نوبت به دامن قباها رسید که صاف و مرتب شوند. سرها همه به طرف در تالار چرخید. همه جا را گرفت و کمی بعد خلیفه با حشمت و جلال شانه به شانه میهمانش علی ابن موسی وارد شد. یک مرتبه سکوت تالار را صدایی شبیه بال زدن دسته کبوتر شکست. گمان کردم کبوترانی از جایی وارد تالار شدند. به بالا نگاه کردم. کبوتری نبود، اما صدا همچنان می آمد. سرم را پایین آوردم و به خلیفه و همراهانش نگاه کردم. خلیفه لباس یک دست سیاهی پوشیده بود که دانه های مروارید و حلقه های نقره همچون ستارگان آسمان کبیر روی آن می درخشید. اما علی ابن موسی لباسی سبز داشت که جز چند نوار ابریشمین چیز دیگری روی آن دوخته نشده بود. آن دو آرام آمدند و از روبروی ما گذشتند. چشمان خلیفه می درخشید. صورتش بشاش بود و با خوشرویی و مهربانی به آنها که در دو طرف تالار به او تعظیم می کردند نگاه می کرد و سر تکان می داد. اما علی ابن موسی صورتی گرفته داشت. چشمانش به جانبی خیره بود که معلوم نبود کجاست. گویی هیچ کس و هیچ چیز را نمی دید. صدای بال زدن کبوتران آرام گرفت و خلیفه بر تخت خود نشست. علی ابن موسی نیز بر تخت کوچکتری که کنار تخت خلیفه گذاشته بودند جای گرفت و کنار این دو فضل ابن سهل ایستاد که پیش از این برای حاضران سخن گفته بود. خلیفه از روی تخت یک بار دیگر با تکان دادن سر به احترام حاضران پاسخ گفت و پس از آن فضل ابن سهل تعظیمی کرد و گفت: خلیفه بزرگ مسلمانان امیرالمؤمنین به سلامت باد. این گروه که امروز اینجا گرد آمده اند جملگی مشتاق شنیدن خبری هستند که اعلام می کنید. میان ایشان عده زیادی از راه های بسیار دور آمده اند، راه هایی که دوریشان گویای وسعت فرمان روایی شماست. آنها آرزوی دیدار خلیفه را داشتند و حال که دلشان با لحظه تماشای امیرالمؤمنین آرام گرفته است برای شنیدن صدای خلیفه بزرگ بیتابی می کنند. اکنون در قلب جماعتی که مقابل سردار بزرگ مسلمانان ایستادند آرزویی نیست مگر آنکه لبان خلیفه بزرگ به جنبش درآیند و عاشقان او را از شنیدن صدایش سرمست کنند. پس از آن یک بار دیگر مقابل خلیفه تعظیم کرد و ساکت ایستاد. چند لحظه همه جا ساکت شد. پس از آن خلیفه در حالی که به تخت تکیه زده بود و دستش را بر بالش‌های زرین کنارش می‌فشرد با صدایی بلند گفت: درود خداوند بر شما باد. امروز اراده ما بر آن قرار گرفته است که ولیعهد خود را به همگان معرفی کنیم. از آنجا که سرنوشت خلافت و رهبری مسلمانان چیزی نیست که بتوان آن را سهل و ساده گرفت، از نخستین روزی که بر تخت نشستیم در پی یافتن فردی صالح بودیم که بتوان منصب خلافت را به او سپرد و در این جستجو هیچ کس را لایق‌تر از علی ابن موسی نیافتیم. به خدا سوگند او صالح‌ترین مردمان روی زمین است. او فرزند علی است و نواده رسول الله. آیا باور ندارید این اسامی آنقدر عزیز و بزرگند که اگر آنها را بر مریضی بخوانند شفا می‌یابد؟ خداوند شاهد است که به ابوالحسن بسیار اصرار کردم که از همین امروز به جای من بر تخت بنشیند، اما او که از دنیا گریزان است فقط پذیرفت که کنار من و ولیعهد من باشد. من همین را نیز برای خود افتخاری بزرگ می دانم. من امروز ابوالحسن علی ابن موسی را ولیعهد خود اعلام می کنم و از همه شما می خواهم که با او بیعت کنید. به حاکمان ولایت دستور می دهم که از این پس به نام او سکه ضرب کنند و در خطبه ها نام او را بیاورند. آنان که در تالار بودند به خلیفه درود فرستادند و سخنانش را تأیید کردند. پس از آن فضل ابن سهل با بالا بردن دست همگان را به سکوت فراخواند و گفت: درود بر خلیفه بزرگ که با تدبیر دوراندیشانه خود آینده‌ای روشن برای سرزمین‌های مسلمان را رقم زدند. از خلیفه اندیشمند و شجاع و با تدبیر جز این انتظار نمی‌رفت. اکنون به خاطر این تدبیر عالمانه و این انتخاب صالحانه شادی و مسرت وجودمان را فرا گرفته است. خدایی را شاکریم که ما را از نعمت خلیفه عادل و ولیعهد صالح بهره‌مند کرده است و حال ای ابوالحسن، ای بنده صالح پروردگار و ای نوه رسول خدا، مشتاقیم که سخنان تو را بشنویم. خوب می دانیم از این همه اقبال و خوشبختی که به تو روی آورده است در پوست خود نمی گنجی و به خاطر لطف خلیفه که شامل حالت شده به خود می بالی. شاید از فرط شادی توان سخن گفتن نداشته باشی، اما کرم فرما با آن همه هیجان که گریبانت را گرفته سخنی بگو تا حاضران از شنیدن کلامت بهره‌مند شوند. فضل ساکت شد و دیگران نیز دم بر نیاوردند. دوباره صدای بال زدن کبوتران در تالار پیچید. عده‌ای به بالا نگاه کردند، اما میان چلچراغ‌های آویخته از سقف پرنده‌ای نبود. تنها صدا بود که به گوش می‌رسید. علی ابن موسی آرام بر تخت خود جابجا شد و با صدای نرم اما رسا گفت: حمد و سپاس خدا را که زندگی و مرگ و عزت و ذلت همه ما به دست اوست. ای مردم، به خاطر نزدیکی و پیوندی که ما با پیامبر خدا داریم، حقی از شما برگردن ما و حقی از ما برگردن شماست. حق شما بر ما آن است که راهنماییتان کنیم و سبب ساز نیکبختی شما در دنیا و آخرت شویم، و حق ما بر شما آن است که از ما پیروی کنید و از فرمان پیشوایان ستمگر که شما را به باطل می خوانند سر باز زنید. پس هرگاه شما حق ما را ادا کردید، بر ما نیز واجب می شود که حقتان را ادا کنیم. و سکوت کرد و دیگر چیزی نگفت. حاضران همه مبهوت مانده بودند. شاید انتظار داشتند از او بیشتر بشنوند، اما او بیش از این نگفت. سکوت تالار را فقط صدای بال کبوترانی می شکست که دیده نمی شدند و صدای بال زدنشان همه را گیج کرده بود. خلیفه فضل، علی ابن موسی و دیگران همه ساکت بودند تا آنکه یک نفر از میان جمعیت با صدایی که از فرط هیجان می لرزید فریاد کشید: ای علی ابن موسی، مبارک باد بر تو این سعادت بزرگ. اعتماد و اطمینان خلیفه بزرگ گوارایت باد. بدان که ما چاکران درگاه خلیفه مشتاق هدایت تو هستیم. در قلب ما آرزوی جز اجرای حکم پروردگار و سنت رسول او نیست. نیک می دانیم که خلیفه بزرگ با مشورت تو امور مسلمانان را اصلاح می کند و ما را به نیکبختی دنیا و آخرت می رساند. ما همه فرمانبر تو و خلیفت هستیم. مطمئن باش از ما جز اطاعت و وفاداری نخواهی دید. بدان که چشمانت ممکن است به تو خیانت کنند، اما از ما که مشتاق حکم خداییم خیانتی نخواهی دید. ما گوش به فرمانیم و جان کمترین چیزی است که در راه اجرای فرمان خدا فدا خواهیم کرد. سخنان شورانگیز مردی که دیده نمی‌شد توجه همه را به خود جلب کرده بود. همه برگشتند تا او را ببینند و او که تأثیرش بر دیگران را دریافته بود، آرام از صفهای عقب جلو آمد و در صف نخست حاضران ایستاد. آن وقت بود که چهرش را دیدم و دریافتم او کسی جز منذر ابن فاتح نیست.
چهارمین بخش از کتاب رو با هم شنیدیم. شما میتونید برای پاسخ به سوال ما به سایت رادیو نمایش مراجعه کنید. سوال رو خدمت شما مطرح میکنم: سرانجام ابن عامر چه شد؟ یک بار دیگه تکرار میکنم: سرانجام ابن عامر چه شد؟ به نشانی www.radionamayesh.ir مراجعه کنید و پاسخ صحیح رو برای ما ارسال کنید. به برنده مسابقه جایزه ارزنده‌ای به رسم یاد بود اهدا میشه. امروز هم چهارمین بخش از کتاب اعترافات قدما نوشته حمیدرضا شهابادی رو با هم شنیدیم. اگر تمایل دارید که ادامه این کتاب رو بشنوید، لطفاً بر روی موج رادیو نمایش هر روز رأس ساعت 17 با برنامه دانایی توانایی است همراه باشید. تا سلامی دوباره، همه شما رو به خدای مهربان می‌سپارم.
وقت شما بخیر. ساعت 17:26 است. اینجا رادیو نمایش نوبت دوم برنامه رو تقدیم شما میکنیم. امیدوارم از شنیدن مجموعه دانایی توانایی لذت برده باشید. فراموش نکنید که آرشیو نمایش ها و برنامه های رادیو نمایش رو میتونید هم از طریق سایت رادیو نمایش به نشانی radionamayesh.ir، هم از طریق سایت ایران صدا iranseda.ir و اپلیکیشن یعنی برنامه کاربردی ایران صدا میتونید دسترسی داشته باشید. با آرشیو برنامه ها کافیه که اپلیکیشن رو دانلود بکنید، نصب کنید و وارد گزینه رادیو نمایش بشید. اما دوستان، ما اگر همونطور که میدونید، اگر شنونده همیشگی رادیو نمایش بوده باشید، حتما میدونید که ما مسابقه روی موج نمایش رو داریم که سوالش رو در لابلای برنامه ها در طول شبانه روز برای شما پخش میکنیم و جوابش رو و قرعه کشی این مسابقه رو که هر روز ساعت 18:30 تا 20 از طریق برنامه زنده استودیو 8 دوستان انجام میدن، این مسابقه رو داریم که میتونید شرکت بکنید، شانس خودتون رو امتحان بکنید و از این طریق تعامل خیلی پویاتری با رادیو نمایش داشته باشید. این رو عرض کردم که دعوت بکنم یه بار دیگه سوال روی موج نمایش رو بشنوید که از این طریق هم بتونید با ما همراه باشید.
روی موج نمایش. دوستداران رادیو نمایش سلام، من بهناز بستاندوست هستم، گوینده و بازیگر نمایش های رادیویی. با مسابقه روی موج نمایش در خدمت شما هستیم. در این مسابقه قرار شما هر روز به دنبال پاسخ یک پرسش چهار گزینه‌ای باشید. این پرسش ها هر روز از رادیو نمایش پخش میشن و پاسخشون همون روز ساعت 18 در برنامه زنده استدیو 8 اعلام میشه. شما همراهان همیشگی رادیو نمایش میتونین عدد گزینه مورد نظرتون رو به شماره پیامکی 30075 بفرستین. قرار هر روز به برندگان مسابقه جایزه نقدی تقدیم بشه. اما پرسش امروز: میر نوروزی زیر مجموعه کدام گروه از نمایش های آینی و سنتی ماست؟ 1. نقالی، 2. عروسکی، 3. خرده نمایش ها، 4. نمایش های شادیاور. منتظر پاسخ هاتون به شماره پیامکی 30075 هستیم. سوال رو یک بار دیگه براتون تکرار میکنم: میر نوروزی زیر مجموعه کدام گروه از نمایش های آینی و سنتی است؟ 1. نقالی، 2. عروسکی، 3. خرده نمایش ها، 4. نمایش های شادی آور.
عصر شما بخیر. متشکرم که بخش دوم برنامه ها یعنی عصرگاهی رادیو نمایش رو میشنوید. ممنونم که همراه ما هستید. امیدوارم که نمایش ها مورد توجه شما قرار گرفته باشه تا الان و در ادامه هم در کنار ما باشید تا ساعت 22 پایان بخش این نوبت کاری. اما رسیدیم به ساعت 17:30 و میتونید شنونده تکرار نمایش مدیر برنامه باشید، قسمت چهارمش.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
مدیر برنامه: نویسنده زهرا کولیبند،